بودن. یک بار 40,000 سرباز قزلباش یعنی سرباز صفوی رو اعدام کردن در صحن مطهر حضرت علی ابن موسی رضا و به آنجا بی‌احترامی میکردن به اون وقعه شریفه و شاه عباس توانست اینها رو ریشه‌شونو بکنه و تمام اینا رو سرکوب کنه. بعضی از پادشاهان اینا رو از بین برد. آخر اینا دیگه به عنوان رعیت ایران در اومدن و ما تصاویری داریم که پادشاه شیبانیه، پادشاه ازبکان آمده در خدمت شاه عباس مؤدب نشسته، چون اینا میخواستن به مکه مشرف بشن، از راه ایران باید میرفتن. اینا دیگه آدمای بیازاری شدن. در تواریخ مختلف صفوی از اینا یاد شده و اینها دیگه در اواخر صفوی چندان دشمن مهمی نبودن. و بعدم سامسون نوشته که ایرانی ها اینا رو زیاد اهمیت نمیدن، حتی به ارتش هندوستان هم اهمیتی نمیدن. تنها ارتشی که ایرانی ها اونو جدی میپندارن ارتش عرض شود که عثمانی بود، که البته ما یه صلح 84 ساله داشتیم تا زمان حمله محمود افغان در زمان شاه سلطان حسین. و عثمانی ها به هوس گرفتن ایران، ابتدا به عنوان کمک به شاه سلطان حسین، سپس به عنوان گرفتن ایران و تصرف ایران با روسا هم داستان شدن. روسا گیلان رو گرفتن، اینا هم اومدن تمام قفقاز و نواحی مغرب ایران، آذربایجان، کردستان، همدان، کرمانشاه ها رو همه رو گرفتن. تاریخ هزینه بخونید، من همین رو تو برنامه های خودم گفتم در این برنامه ها هر شود که. ولی ایرانی ها زیاد اهمیتی به ازبکان دیگه نمیدادن. اینا مشهد رو گرفته بودن، غارت کرده بودن، خیلی جنایت کرده بودن، منتها شاه عباس اینا رو طوری سرکوب کرد و پادشاهشون رو کشت که دیگه ساکت شده بودن. خیلی خوب، در سال 1232 بازم زمان فتلی شد، حسن علی میرزای شجاع السلطنه والی خراسان به عزم هرات حرکت می کند. در جام محمد خان افغان از جانب والی هرات رسیده به تسلیم قلعه قوریان و اطاعت از دولت ایران تن در می ده، تقبل می کنه. شاهزاده حسن علی میرزا چون اطمینانی به احوال او نداشت، از جام، تربت جام، به طرف قوریان حرکت میکنه. پس از ورود به تل نقره معلوم شد حاجی فیروزالدین مشغول مدافعه میباشد. حکم غارت اطراف هرات را میدهد. حاجی فیروزالدین کلید قوریان را با 50,000 تومان تسلیم میکند و متقبل میشود خطبه و سکه کماکان به اسم اعلیحضرت خاقان بزند و بخوانن، هم خطبه بخونن هم سکه بزنن. در این سال محمود شاه افغان در چه سالی؟ در سال 1232 هجری قمری. در این سال محمود شاه افغان فتیخان، اینو با اون محمود افغان گفتم اشتباه نگیرید، فتیخان وزیر خود را که مردی شجاع و بیباک بود به عنوان معاونت فیروزالدین میرزا به هرات مأمور میکنند. او به هرات نزول کرده یعنی پیاده میشه. پس از ملاقات هنگام وداع حاجی فیروزالدین میرزا را بگرفت و به قندهار فرستاد. عمرای او را معزول و برادر حاجی آقاخان را به قرض رساند و اموال او را تصرف کرد. ببینید همش علیه هم اقدام میکرد. اون پادشاه قندهار بود، اون یکی پادشاه کابل بود، هر کدوم اینا سعی میکرد این هرات را از ایران جدا کنن. سال 1233 هجری قمری میشه 1817 میلادی. اتحاد کامل بین حکمران کابل، آسیای مرکزی، خوارزم، امرای خراسان علیه دولت ایران بسته میشه. ریاست قشونهای این اتحاد به فتیخان محول میشود. او برادر خود کهندلخان را مأمور کرد قلعه قوریان را به تصرف درآورد. حسن علی میرزا والی خراسان به عجله تمام قشونهای خراسان را جمع آوری کرده به عده 10,000 نفر برای جلوگیری به سرعت به طرف غوریان حرکت می کنند. در نزدیک سرحد هرات به فتیخان برمی خورند که با 40,000 نفر، حالا اینا 10,000 نفرند، قاسم تسخیر خراسان است. در این جنگ خشون ایران مردانه جنگید و بر افاقنه شکست سختی داد. فتیخان نیز از ناحیه دهان زخم شدیدی برداشت، گلوله خورد بود به دهانش، به عجله از میدان جنگ فرار کرد. قشون ایران مظفر و منصور به مشهد مراجعت کرد و در این هنگام فتلی شاه که در مشهد بود از سران سپاه قدردانی نمود. در این جنگ صاحب منصب فوج سمنان، اسم این یادتون باشه، ذوالفقار خان. این ذوالفقار خان خیلی سردار بزرگی بوده، ذوالفقار خان دامغانی، همونی است که بارها و بارها شکست داد قشون تراکمه و قشون افاقنه را. اینا که می اومدن این با اینا می جنگید و اینا رو شکست می داد. حاکم دامغان و سمنان بود. صاحب منصب فوج سمنان مشاهده کرد که در اثر زیادی عده دشمن سربازان دارن فرار می کنن. از اسب خود پیاده شد و اسب را عمدن پی کرد. به سربازان گفت چگونه مرا گذاشته فرار اختیار می کنید؟ آنها سر غیرت آمده ایستادگی نمودن تا فتح کرد. در تاریخ گرند واتسون از اینا یاد میکنه. متعاقب این شکست فرستاده شاه محمود افغان رسیده از حرکات فتیخان خود را به کلی بی اطلاع قلمداد کرد و برای جلب رضایت پادشاه ایران حاضر شد فتیخان را تسلیم عمال دولت ایران کند. نامردی کرد دیگه. همین یارو فتیخان رو تحویل ایران داد. شاه محمود شق به اخیر را عمل نمود و فتیخان که مأمورش بود از طرف اون اومده بود کورش کرد و دو چشم نابینا کرد. در این موقع امیر خوارزم به قصد مساعدت با افغانها به حدود خراسان آمده بود. عده‌ای مأمور شدند که او را نیز تعذیب کنند. پس از مجازات فتیخان برادر او که قریب 20 تن بودند و ما بین آنها دوست محمد خان از همه رشیدتر و با تدبیرتر بود، علم مخالفت را علیه شاه محمود بلند کردند و در اندک مدتی کابل را از دست شاه محمود به در آوردند. در سال 1234 هجری 1818 شاهزاده کامران به دربار فتلی‌شاه آمد، معروض داشت که بعد از فتیخان و مقید نمودن برادر شیردل خان، شاه محمود از فرا به قندهار رفته است و پردلخان، اسمای جالبی داشتن، کهندلخان، شیردلخان، پردلخان، اینا اسمای ایرانی بوده دیگه. پردلخان برادر دیگر فتیخان جمعی را در قلعه نادلی دور خود جمع کرده و به مخالفت شاهزاده کامران میرزا برخواسته و برادران محبوس خود فتیخان و شیردلخان را خواسته است. شاهزاده کامران ناچار آنها را به پردلخان تسلیم نمود و در این حال برادران دیگر فتیخان که هر یک در صوبه یعنی مثلا هنگ، صوبه‌دار فرمانده هنگ بودن و حاکم با اقتدار بودن، از واقع آگاه گشته بنای طغیان را گذاشتن. باقی صحبت بمونه برای برنامه بعدی. امیدوارم مورد توجه شما عزیزان واقع شده باشه. اینا رو من ناچارم بگم. اسما رو میبینید چقدر قشنگه؟ پردلخان، شیردلخان، کهندلخان، اینا همه ایرانی بودن دیگه. اینا ایرانی بودن، هر شود که طغیانی میکردن، بعدم انگلیسی ها وارد صحنه شدن، سعی کردن این افغانستان رو از ایران جدا کنن به صورت یک سد و رادهی در مقابل روسیه تزاری امپراتور نیکولای اول بذارن. حالا بعدا جنگ نیکولا رو با انگلیس و فرانسه و عثمانی میگم که چه بلایی بر سر نیکولا اومد و دولت روسیه شکست خورد در نبرد کریمه و نیکولا هم بعد از مدتی مرد به وضعی مجهول. نفهمیدیم چطوری شد، این در سن جزیات سنی نداشت، 50 و چند سالش بود و مرد. خدا نگهدار شما با
عبور از تاریخ. ایران با شکوه، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
عبور از تاریخ با رادیو جوان.
به نام خدا. خانم ها، آقایان، ایرانیان عزیز، هموطنان ارجمندم در گوشه گوشه سرزمین زیبای ایران سلام عرض میکنم. شنبه برفی و بارانی شما به خیر و نیکی. امیدوارم که بارش این نعمت الهی شامل حال همه هممیهنانمون در اقصا نقاط ایران اسلامی بشه. افتخار داریم که در نوبت دیگری از برنامه های رادیو جوان با شما همراه هستیم تا ساعت 22، با این امید که لطف بفرمایید شما هم همچنان همراه ما بمانید. روز شنبه زمستانی بسیار خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم.
دامن هوایش بی هوا پیچیده در من، زمستان این عروس سرد و زیبا حریر برف را پوشیده بر تن، زمستان این عروس سرد و زیبا حریر برف را پوشیده بر تن، زمستان تن سرد خیابان شده آغوش باران، درختان خشک و عریان تکید سرد و بیجان شدند از پرس خواهی آبران بیتاب و لرزان، تو کردم بندی از الماس و شیشه، چنان افسوده بر زیبایی شهر هوا خواه زمستانم همیشه، من سرد و غلیظ دلبرانه دم دلدادگان گرم از ترانه، چه زیبا کوه سر پیرانه گیسو پریشان ریخته بر روی شانه، چه زیبا کوه سر پیرانه گیسو پریشان ریخته بر روی شانه، زمستان تن سرد خیابان شده آغوش باران، زمستان درختان خشک و عریان تکید سرد و بیجان شدند از پرسهای آبران بیتاب و لرزان، زمستان تن سرد خیابان شده آغوش باران، زمستان درختان خشک و عریان تکید سرد و بیجان شدند از پرسهای آبران بیتاب و لرزان.
مهربانی همیشه جواب میده، همیشه لحظه های خوبی رو برامون به ارمغان میاره، همیشه اوقات دلنشینی رو به ما هدیه میکنه. مهربانی همیشه جواب میده، به ویژه در روزهای سخت.
جان جانانم، سر سامانم، همه میدونن که شدی دار و نداره دل تنهایم. به فدایت شود این عاشق سرمست که افتاده به پاهایم. میتوابم من آرامم کن از این عشقت، سیرابم کن، من یک عمریست خشک و سوزانم. من را آبادم بی وقت، نگاهم به نگاهت شده زنجیر، باید که به نازم به این اقبالم و تقدیر. همچون توی دل بردی ازم شهر بدانت، و یار من از یار که قلبم بپسندی. بی وقت نگاهم به نگاهت شده زنجیر، باید که به نازم به این اقبالم و تقدیر. همچون توی دل ازم شهر بدانت، و یار من از یار که قلبم بپسندی. یار که قلبم بپسندی. بی وقت نگاهم به نگاهت شده زنجیر، باید که به نازم به این اقبالم و تقدیر. همچون توی دل بردی ازم شهر بدانت، و یار من از یار که قلبم بپسندی.
زمستانتون گرم، لحظه هاتون به سلامتی و خوشی و اوقاتتون دلنشین باد.
تو ای زیبا صنم، هوا دارت منم، کاش بودم عطر رو پیراهن تو. تو ای آرام جان، عزیز مهربان، مستم از گلهای روی دامن تو. ای زیبا صنم، تو شاه بانوی غزل، من خانه روی گسل جانا، تو لرزان
تو باغ ترنج.
دستش روی سرم، من از تو دل نازکترم، جان من بس کن تو این ناز و ادا را، چه کنم که نگاه تو دل نبرد ای زیبا سنم، ناز چشمت میکشد آخسته ما را ای زیبا سنم. تو شاه بانوی غزل، من خانه روی گسل، جانا تو لرزاندی دلم را، چشمان تو باغ ترنج، مهربان از من رنج، بس کن این ناز و ادا را. تو شاه بانوی غزل، من خانه روی گسل، جانا تو لرزاندی دلم را، چشمان
بیایید برای امروز خودمون و اطرافیانمون یک سبد محبت، یک دنیا عشق، یک عالم خوشبختی، یک دشت لاله و نرگس، یک کوه دوستی، یک جهان زیبایی و روزی متفاوت و موفق آرزو کنیم.
شدم پشت نگاهی، میرفت و گم میکردمش در یک دراهی، در خوابم او را اگر دیدم به من گفت، با دیگری او را گرفتم اشتباهی، در خوابم او را اگر دیدم به من گفت، با دیگری او را گرفتم اشتباهی. تا تور می بافم بگیرم ردی از او، اولیز خورده از جهانم همچو ماهی، چشمم سیاهی می رود از رفتن او، با من درشتی می کند چشم سیاهی، چشمم سیاهی می رود از رفتن او، با من درشتی می کند چشم سیاهی. فکرم از خالش به چاله صورتش رفت، گویی که من از چاله افتادم به چاهی، میرفت و حسرت میکشیدم در همه او. سرگذشت من شد و من یک فکاهی، رفت و با خودم من عهد بستم، گفتم غلط کردی اگر او را نخواهی، او میبرد قلب مرا با خود، مهم نیست. با خود به منزل میبرد یا به تباهی،
برای مدیریت بهتر این کار، بگین برام پیدا کنن نیروی کار.
کسبی رو حل میکنه مشکل رو.
نیروی ماهر دارم نزدیک محل کارم، البته از وقتی که کسبی رو دارم.
رایگان نیروی کار مناسب نزدیک محل کارت پیدا کن. برای نصب عدد 1 رو به 9313 بفرست.
اینجا مدرسه روستای مای. من عاشق درس خوندم، دوست دارم مهندس بشم و دنیا رو جا بدم. ما عاشق زنگ تفریح و بازی تو حیات مدرسه ایم. وقتی اومدم مدرسه روستا رو دوباره برام ساختن که قشنگ مدرسه عوض نشد، حالا هوا همه اونن وجود. درس خوندن برام شد که همون طوری که همیشه دوست داشتیم، یه جا واقعی برای درس خوندن با امکانات باقی.
افتتاح و بهره برداری از طرح‌های آموزشی بنیاد مستضعفان به ارزش 4000 میلیارد تومان. برای خدمت، برای مردم.